همه شما عزیزان شنونده دعوت میکنم شنونده برنامه راه و بیراه باشید. امیدوارم که لحظاتتون سرشار از خیر و برکت باشه، هفته پر خیر و برکتی رو آغاز کرده باشید و انشالله تا پایان این هفته هم خیر و برکت نصیب شما بشه. ضمن این که باز هم تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزانمون در نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، روزی که به نام اونها نام گرفته.
باید آژانس بیاد، تصمیم رو ما گرفتیم کار رو آغاز بکنیم. کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد.
با صراحت اعلام میکنم فعالیت های ایران در زمینه هسته‌ای تهدیدی برای آمریکا.
اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
ایشالله که خوب بشه واسه داخل، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین، مردم یه نفس راحت تری بکشن.
این قرارداد ها و این حرف ها اینا همش بازیه.
راه و بیراه،
پنجم بهمن ماه 1394 در نخستین سفر رئیس جمهور ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از 11 سال و پس از اجرای برجام، حسن روحانی به همراه یک هیئت بلندپایه 150 نفری به ایتالیا و فرانسه می رود و در این دو سفر 14 سند همکاری به ارزش 20 میلیارد یورو با ایتالیا و 20 سند همکاری به ارزش 30 میلیارد یورو با فرانسه به امضا می رسد. همزمان با سفر حسن روحانی و هیئت همراه به فرانسه، قرارداد از سرگیری همکاری‌های گروه صنعتی ایران خودرو و پژو که پس از مذاکراتی طولانی نهایی شده بود به امضای مدیران عامل دو خودروساز رسید. شرکت پژو فرانسه پس از تحریم‌های سال‌های 90 و 91 علیه ایران از نخستین شرکت‌هایی بود که بدون توجه به قراردادهایش با تهران کشورمان را ترک کرده و خودروسازی ایران را دچار خسارت هنگفتی کرده بود. اما گل سرسبد این قراردادها خرید هواپیماست. در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه، تفاهم نامه اولیه قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و ایرباس فرانسه امضا شد. عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در جریان امضای این تفاهم نامه میگوید در سال جاری میلادی، یعنی تا آخر دی 1395، 8 فروند هواپیمای ایرباس به ناوگان هواپیمای جمهوری اسلامی ایران هما اضافه می شود.
عمده بحث‌ها حول و حوش نوسازی ناوگان هوایی و همچنین نوسازی فرودگاه‌های مهم ایران صورت گرفت که حالا توضیحات بیشترش در این جلسه خدمت همتان عزیز عرض می‌کنم. در کنار این، در ارتباط با بحث ناوگان ریلیمون بحث‌های مفصلی رو داشتیم، چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه ناوگان و همچنین بحث‌های مهندسی ناوگان ریلی، مهندسی ریلی. در حوزه زمینی هم برخی صحبت‌ها شد برای نوسازی ناوگان جاده‌ایمون و در حوزه دریا هم موافقت‌هایی رو داشتیم. این قرارداد شامل خرید 118 فروند هواپیما هست. 45 فروند هواپیما از سری A320 است. 45 تا از سری A330، 16 فروند از سری A350 و 12 فروند از سری A380 که در واقع مدرن‌ترین و قول‌پیکرترین هواپیماهایی است که ایرباس تولید میکنه و برای فضاهای قاره پیمایی در واقع استفاده میشه.
فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هم میگوید از گذشته مذاکرات خود را با تعدادی از کارخانجات سازنده هواپیما از جمله ایرباس انجام داده بودیم تا بعد از اجرای برجام وارد مذاکرات نهایی برای خرید شویم. پس از تفاهم اولیه قرار می شود تا اول اسفند قرارداد نهایی میان دو طرف امضا شود، اما با توجه به اینکه 40% قطعات ایرباس امریکایی است، برای امضای قرارداد با ایرباس مجوز خزانه داری امریکا نیاز است، ولی آنطور که از شواهد امر برمی آید فعلا از مجوز خبری نیست. این یعنی برای هر اقدامی و هر قراردادی احتمالاً امریکا باید جداگانه بررسی و نتیجه را اعلام کند. این وضع در داخل خیلی ها را خشمگین کرده است، چرا که میگویند با این وضع ایران گروگان گرفته شده است. تأخیر امریکا و اروپا در اجرای مفاد برجام همه را نگران کرده است، به گونه ای که 22 اسفند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم زبان به گلاگه باز میکند و میگوید مسئولیت تأخیر طرف مقابل در اجرای برجام با خودش است. در اسفند 94 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و با تعیین تکلیف 290 کرسی دوره دهم مجلس و مشخص شدن چهره طرفداران جناح‌های سیاسی پیروز شده در این انتخابات، خیال دولت تا حدود زیادی از بابت دلواپسان برجامی مجلس راحت می شود. 26 اسفند در پایان آخرین جلسه هیئت دولت حسن روحانی می گوید بهاری را آغاز می کنیم که تحریم ها رفع شده است.
گفت که سالی که نکوز از بهارش پیداست، ما بهاری رو آغاز می کنیم که بانک های ما در تحریم نیستند، بهاری رو آغاز می کنیم که بیمه های ما در تحریم نیستند، بهاری رو آغاز می کنیم که با کشورهای مختلف بتونیم تجارت بکنیم، بهاری رو آغاز می کنیم که سرمایه گذاری در کشور ما شروع شده و آغاز شده، قراردادهای بسیار مهمی با کشورهای دنیا در سطوح مختلف امضا شده.
رهبر انقلاب در اولین روز سال 95 درباره سرنوشت برجام و تفکر ادعی که راه حل مشکلات کشور را برجام‌های دیگر می‌دانند نکاتی را یادآور می‌شوند.
در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام، برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام 2 و 3 و 4 و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنن این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.
در همین حین برخی شایعات در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور پیچیده می شود. این شایعات از توییتی منتسب به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی شروع می شود که در آن آمده دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. رهبری در 11 فروردین 95 به این شایعات واکنش تندی نشان می دهند و می گویند
اینی که بعضی ها بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
با اینکه تا پیش از سخنان رهبر انقلاب هیچ تکذیبیه‌ای چه در مورد صفحه توییتر و چه در مورد تقطیع جملات از سوی دفتر و یا شخص آیت الله هاشمی صورت نگرفته بود، در تاریخ 16 فروردین رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتساب این نوشته به خود را تکذیب کرد. 14 فروردین 95 در حالی که حدود 80 روز از اجرای شدن برجام می‌گذشت، عباس عراقچی مسئول ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای برجام در یک گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد امریکایی‌ها در روند اجرای برجام و متعاقب آن در روند رفع تحریم‌ها کارشکنی می‌کنند و تمایلی به جداسازی و شفاف‌سازی تحریم‌های اولیه و ثانویه ندارند.
تحریم ها روی کاغذ برداشته شده، از این جهت ایرادی نمیشه گرفت که آقا طبق بند شماره فلان برجام تو قرار بوده این مسببه رو لغو بکنی، چرا نکردی؟ چرا کردن؟ اونهایی که باید لغو میکردن کردن، اونهایی که باید مصوبات جدید میگذروندن گذروندن. ولی آیا این به این معنی هست که تحریم ها در صحنه عمل برداشته شده کامل؟ نه، برداشته نشده. این دوتا مقوله رو از همدیگه جدا بکنیم. چرا برداشته نشده؟ اگر خواستید حالا بیشترم توضیح خواهم داد که یه مقداریش به هر حال ناشی از شرایط و اقتضای زمان هست، زمانبر هست، یه سری مشکلات دیگه هست، یه مقدار زیادیش هم به خاطر بدعهدی ها و شیطنت هایی که اونها در صحنه عمل به طرق دیگری نشون دادن رخ داده.
در همین ایام مارک تونر سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی اعلام می‌کند که دولت متبوعش فعلا قصد ندارد به ایران و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی طرف معامله با این کشور مجوز استفاده از دلار را صادر کند. 17 فروردین چند نمایندگی مجلس در تذکری به روحانی اعلام می‌کنند مشکلات روابط بانکی ایران با جهان هنوز رفع نشده است. در افکار عمومی پیچیده است که امریکا به این دلیل هنوز با قرارداد ایرباس با ایران موافقت نکرده که سهم خودش از بازار ایران باید محفوظ بماند. 24 فروردین هیئتی از شرکت بوینگ امریکا به ایران می آیند و ظاهراً به نتیجه هم می رسند، چرا که در پایان این سفر می گویند بازار هوای ایران 50-50 میان بوینگ امریکا و ایرباس فرانسه تقسیم می شود. 27 فروردین ولی الله سیف به امریکا می رود و در شورای روابط خارجی این کشور می گوید دستاورد برجام برای ایران تقریبا هیچ بوده است.
اجازه بدید به اون چه که از 3 گذشته از تاریخ اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک روی داده نگاه اجمالی داشته باشیم. تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. اون چه که انجام شده مانند دستورالعمل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و مجوزهای کلی و خاص صادر شده برای ترغیب تعامل در تجارت و سرمایه گذاری رو نادیده نمیگیریم. اما اینها با گذشته 3 ثابت شده که کافی نیست. در مجموع ما نمیتونیم از وجوه مسدود شده در خارج از کشور استفاده کنیم. از دیدگاه من اونها به الزامات خود عمل نکردند. باید به بانک‌های بین‌المللی اطمینان داده شه که به خاطر کار در ایران جریمه نمی‌شن. در غیر این صورت برنامه جامعه اقدام مشترک مفهوم خود را از دست خواهد داد.
او 2 بعد در مصاحبه با بلومبرگ این گفته خود را تکرار می‌کند و می‌گوید 3 پس از اجرای برجام ایران هنوز توان دستیابی به دارایی‌های خود در خارج را ندارد و به دنبال راهی برای انجام تعهدات بانکی و استفاده از دلار در پرداخت صورت حساب‌های خود می‌گردد. در واکنش به این سخنان روز بعد محسن رضایی در صفحه توییتر خود می‌نویسد ظاهراً سویفت باز شده اما امکان تبادل پول از آن هنوز قطر چکانی است. این روزها درباره رفع تحریم‌ها، تجارت آزاد و مبادلات بانکی سردرگمی عجیبی به خصوص در میان رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور به وجود آمده و ظریف هم که از این سردرگمی‌ها به سطوح آمده. 30 فروردین در گفتگو با پیتر مولر خبرنگار نشریه اشپیگل در تهران می‌گوید امریکا باید بدون اما و اگر امکان تجارت سالم با ایران را برای جامعه بین‌الملل فراهم کند. ظریف افزود ما باید به مردم نشان دهیم که این توافقنامه ارزشش را داشته است یا خیر. بدیهی است که مردم ایران هم می‌خواهند نتایج این توافقنامه را احساس کنند. امریکا باید برای همه روشن کند که تجارت و داد و ستد با ایران مشکلی ندارد بدون هیچ اما و اگر. این درخواست به زبان انگلیسی ساده بیان شد، نه با زبان حقوقی دشوار. در همین زمان مسئولان بانک مرکزی میگویند از زمان اجرای برجام تا به حال فقط 200 بانک کوچک و متوسط حاضر به همکاری با ایران شدند و در مجموع روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی به 45 مورد میرسد. در اردیبهشت 95 جان کری در لندن جلسه را با مقامات بانک‌های بزرگ اروپایی برگزار کرد تا به آنها اطمینان دهد مراوده تجاری و اقتصادی با ایران مستوجب خشم و غضب امریکا نمی شود و آنها را در دایره شمول تحریم‌های این کشور قرار نمی دهد.
بانک‌های اروپایی نباید آمریکا را به خاطر عدم معامله با ایران بهانه قرار دهند. متهم کردن آمریکا درباره عدم معامله بانک‌های اروپایی با ایران بی‌انصافی است و به نظر نمی‌رسد ارتباطی با سیاست‌های خارجی آمریکا داشته باشد. ما بر اساس توافق هسته‌ای با ایران و بعد از برجام اکثر تحریم‌ها را برداشته‌ایم و حالا دیگر بانک‌های اروپایی باید خودشان درباره تعامل با ایران تصمیم بگیرند.
یکی از مسئولان ارشد بانک HSBC انگلیس فردای جلسه با جان کری یادداشتی را برای روزنامه وال استریت ژورنال ارسال کرد و نوشت: واشنگتن از یک سو معامله با ایران را تهدیدآمیز می‌خواند، از سوی دیگر از بانک‌های اروپایی می‌خواهد که با تهران رابطه برقرار کند. خبر جالب خرداد ماه 95 این است که دولت ایران پذیرفته که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم بیکارا در داخل ایران هم تحریم کند. در پی این اقدام بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران را محدود کردند. این خبر با تکذیب دولتی ها مواجه می شود، اما رسانه ها سندی که دلالت بر تحریم سپاه از سوی دو بانک دولتی ملت و سپه هست را نیز منتشر می کنند. حمید قنبری معاون رئیس دایره تحقیقات دعاوی و قراردادهای بین المللی بانک مرکزی نیز در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد در اول تیر ماه 95 می نویسد: قوانین و تحریم‌های آمریکا باید در داخل ایران نیز به شکل قوانین و مسببات و آیین‌نامه‌ها در بیایند.
راه و بیراه.
در تاریخ 23 خرداد محمد جواد ظریف با اشاره به جریمه های بانک های بزرگ اروپایی به خاطر نقض تحریم های ایران و فضای روانی سنگینی که وجود دارد گفت: به امریکا و اروپا فشار می آوریم تا روابط بانکی با ایران را به حالت عادی در بیاورند. در همین زمان سفیر کره جنوبی در ایران در نخستین کنفرانس بورس فینکس 2016 تاکید کرد کشورهایی که توافق برجام را پذیرفتند باید بانک‌های خود را مجاب به همکاری با ایران کنند و مانع شدن از این موضوع اکنون غیر قانونی است. این تأسف‌آور است که سفارت کره جنوبی با وجود سپری شدن 6 ماه از اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد. در 5 تیر ماه و در اختتامیه اجلاس FATF مشخص می شود وزیر اقتصاد وقت بدون اطلاع مجلس برنامه اقدام این گروه را که شامل 41 بند است پذیرفته است. در واقع با پذیرش آن که باید الزاماً از طریق وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو اجرا و دنبال شود، به عنوان نمونه ایران با پیوستن به FATF اعمال تحریم علیه تمام اشخاص، مؤسسه ها و شرکت های ایرانی، صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته از جمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان کشور در حوزه های مختلف که در لیست تحریم ها قرار دارند در داخل کشور اجرایی می شود. 8 شهریور با اظهارات مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی مشخص می شود اجرای الزامات FATF در کشور آغاز شده. او می گوید تمام نرم افزارهای لازم برای اجرای FATF در بانک کشاورزی آماده است. به گفته شهیدزاده برای تعامل با نظام بانکی جهان ناگزیر به اجرای FATF هستیم و این عقیده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم هست. در 17 مهر ماه طیب نیا اما با این وجود میگوید روند انجام تعهدات غرب در مناسبات بانکی همچنان کند است. فروش آب سنگین یکی از مواد برجام بوده است، اما در مهر ماه 95 مشتبه زلنور رئیس کمیته هسته مجلس میگوید تا کنون فقط دو کشور امریکا و روسیه از ما درخواست آب سنگین داشتند، ولی باید بازاریابی شود و ایران به عنوان تولید کننده و فروشنده آب سنگین در دنیا مطرح شود. در همین رابطه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور ما گفت به جز امریکا و روسیه کشورهای دیگری هم خواهان آب سنگین ایران هستند، به ویژه بعد از آن که این دو کشور مهم دنیا طالب آن شدند.
اگه از نخرن از ما میخواین چی کار بکنید؟
خب ببینید همه بازار دنیا بازار امریکا نیست، اما یه بازار عمده است. یعنی حدود
ما میدونیم این قضیه رو، میگیم که چیکار کرده، چه رایزنی کرده که اگه امریکا نخره جای دیگه بتونید بفروشید این آب سنگین.
ما الان به ارتباطات خوبی داریم با کشورهای مختلف، حداقل 3-4 کشور دیگه داریم. روسیه هستش که 40 فون درخواست کرده، همین الان مذاکرات ما داره به خوبی پیش میره.
یعنی کشور جایگزینی هستش که اگه امریکا نخره ما میفروشیم به اونا.
بله بله.
یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتباط با آب سنگین شاهد تناقض اظهارات مسئولان هستیم بحث قیمت آب سنگین ماست. در شرایطی که مسئولان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی تاکید دارند که آب سنگین را به قیمت متعارف جهانی به فروش می‌رسانیم، منتقدان و برخی از نمایندگان مجلس چنین اعتقادی ندارند و می‌گویند ایران نسبت به قیمت جهانی با قیمت کمتری آب سنگین خود را به فروش می‌رساند. در همین رابطه مشواز النور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس می‌گوید ما آب سنگین را کمتر از قیمت جهانی فروخته‌ایم و تفاوت قیمت برای ما مهم نبوده است. در 4 آبان 95 رئیس جمهور در سخنانی در استان مرکزی منتقدان برجام را به کودکانی که به درب باغ آمدند و دنبال سیب و گلابی می‌گردند تشبیه کرد و گفت
درب باغ به روی مردم باز شده است، یک عده کودک به دم درب باغ آمدند و میگویند سیب و گلابی کجاست که ما میخواهیم میل کنیم. جوان و نوجوان عزیز، ما باغ را از دست غاصب به در آوردیم و نهال لازم به دست این ملت بزرگ کاشته ایم و این باغ آماده باروری است. اما صبر برای باروری این نهال تازه غرس شده لازم نیست؟
در آبان سال 95 انتخابات ریاست جمهوری امریکا میان هیلاری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه برگزار و ترامپ پیروز می شود. نامزد پیروز در این انتخابات در تبلیغات انتخاباتی بارها و بارها اعلام کرده برجام همه خواسته های امریکا و اسرائیل را برآورده نمی کنند و در اولین روز آغاز ریاست جمهوری از این توافق خارج خواهند شد. حالا هشدارهای مخالفان برجام به صورت جدی تر مورد توجه قرار می گیرد که می گفتند برجام بر پایه های استواری بنا نشده است و طرف های غربی به خصوص امریکا هر زمان اراده کنند آن را نقض خواهند کرد. اعلام نتایج این انتخابات واکنش برخی از مقامات کشورمان را در پی داشت. حسن روحانی رئیس جمهور با اعلام اینکه سیاست ایران در تعامل سازنده با جهان و شکست شدن تحریم‌های هسته‌ای روابط اقتصادی ایران با همه کشورها را یک مسیر رو به رشد و برگشت ناپذیر قرار داده است تاکید می‌کند هوشمندی ایران در توافق هسته‌ای این بود که برجام را نه به عنوان توافق با یک کشور یا یک دولت بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تثبیت کرد که با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان هم میگوید هر کس در امریکا رئیس جمهور باشد برای ما فرقی نمی کند، اما آنچه امریکا به عنوان یک تعهد بین المللی چند جانبه در برجام پذیرفته است را باید اجرا کند.
ایران و آمریکا در روابط سیاسی نبودند. اون چه که مهمه این است که رئیس جمهور آینده آمریکا تعهدی که دولت آمریکا به عنوان نه یک تعهد دو جانبه بلکه یک تعهد چند جانبه در قالب برجام پذیرفته، این تعهد رو هر دولتی که در آمریکا سرکار باشه موظف رعایت کنه و ما یقین داریم که جامعه بین‌المللی همین توقع رو خواهد داشت.
27 آبان مجلس نمایندگان امریکا فروش هواپیمای مسافربری به ایران را ممنوع می کند. 12 آذر 95 سنای امریکا طرح تمدید 10 سالی تحریم های ایران را با 99 رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب می رساند. این طرح که پیشتر نیز به تصویب اکثریت مجلس نمایندگان امریکا رسیده بود شامل تحریم های خصمانه علیه ایران در حوزه های بانکی، دفاعی و انرژی می شود. در حالی که اوباما همواره اعلام کرده بود هر گونه طرحی که برجام را با خطر روبرو کند و نقض آن محسوب شود وتو خواهد کرد، در آخرین هفته های تکیه بر مسند ریاست جمهوری امریکا این طرح را امضا و اجرایی می کند. این در حالی است که مقامات ایران بارها پیش از تصویب این طرح هشدار داده بودند که تصویب این طرح به منزله نقض برجام است. اما میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان سنا گفت تمدید این طرح به ترامپ که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و کنگره جمهوری خواه موقعیت لازم برای بررسی و بازبینی سیاست‌های اوباما در قبال ایران را می‌دهد. در همین ایام مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق که از اصلی ترین روزنامه های جریان طرفدار دولت در قضیه برجام است، در گفتگو با حسین دهباشی به صراحت اقرار می کند که در شرایطی که نگاه ها نسبت به امریکا مثبت نبوده است، وظیفه داشتند مذاکرات هسته‌ای را بزک کند.
من مبالغه رو قبول دارم.
ولی تو مبالغه شما نقش داشت.
میدونید چرا؟ خب ببین این مبالغه ها باید میشد به نظر من.
پس صد افکارمون گذر کنیم.
برای اینکه بالاخره فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود. دولت باید یک قدری در حقیقت این رو بزک میکرد که بتونه در حقیقت حرفشو به کرسی بنشونه به نظرم.
خب این کار یعنی کار روابطشونی دولت آقای رحمانی هم. شما عملا در جایگاه پروپاگاندای یعنی اون روزی که شما تیت دادین تحریم ها فروپاشید،
حتی رئیس جمهور بود دیگه. ما که
شما نذارید روحانی دو نقطه تحریم ها از هم پاشید.
نه بالاخره این بازی با در حقیقت تیتر دیگه،
این بازی با اعتمادی هستش که
نه ببین خود آقای روحانی این عبارتش نامه که به رهبری نوشت ساختار تحریم ها فروپاشید، یادتون هست؟
اما واقعیتش اینه که بخشی از اعتباری که برجام در روز اول پیدا کرد به اعتبار سخن دولت که هر دولتی طبیعتاً نمیگه ماست من ترشه نبود، بخشش به اعتبار روزنامه شرق بود، بخشش به اعتبار روزنامه اعتماد بود، بخشش به اعتبار روزنامه های دیگر بود. این تصور بودش که تیم خبری، تیم تحلیلی شما به این جنبندی رسیده بر اساس قرائنی تمام شد، تحریم ها اصلا پاشید.
ظریف در 28 آذر 95 در کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید من اعتراف میکنم اشتباه کردم به حرف جان کری وزیر امور خارجه امریکا اعتماد کردم. اگر استراتژی خودم را دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدم. مسئولیت آن را میپذیرم. ما با صحبت و قول آقای کری اظهار نظر کردیم و این اشتباه بزرگی بوده که من کردم. به جان کری بعد از نقض اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا را داشت گفتم شما کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیر ممکن است. فردای این سخنان وزارت خارجه آن را از اساس تکذیب می کند. اما چند روز بعد یکی از نمایندگان مجلس اظهارات ظریف همراه با امضای شهادت نمایندگان دیگر حاضر در جلسه را منتشر می کند. رئیس جمهور در 28 دی تأکید می کند همه ی تحریم های هسته‌ای برداشته شده است. کسانی که رشد اقتصادی ایران را نمی بینند از عینک استفاده کنند.
و من به ملت بزرگ ایران می گویم همه ی تحریم ها تحریم های هسته‌ای بعد از اجرایی شدن برجام در 27 دی ماه سال گذشته برداشته شده.
بعضی ها میگن نمیبینیم که خب یه عینکی چیزی برای درمانی باید بکنه.
نهم بهمن 95 ترامپ رئیس جمهور امریکا که هنوز 10 روز از آغاز ریاست جمهوریش نگذشته فرمان جلوگیری از ورود مسلمانان چند کشور به امریکا را می‌دهد. حالا که برجام گشایش چندانی در وضع اقتصادی ایجاد نکرده و با انتخاب ترامپ همان توافق هم روی هواست، عده‌ای می‌گویند برجام اگر مزایای اقتصادی نداشته اما حداقل جلوی بروز جنگ را گرفته است. 27 بهمن 95 مقام معظم رهبری در واکنش به سخنانی که میگویند اگر برجام نبود جنگ میشد تاکید میکنند جنگ واقعی جنگ اقتصادی است و راه حل آن نگاه به داخل است.
اون مسئول اروپایی هم به مسئولین ما میگه که آقا جنگ در ایران حتمی بود، اگر برجام نبود حتما جنگ بود. دروغ محض. چرا میگن جنگ؟ برای اینکه ذهن ما بره به جنگ. جنگ واقعی چیز دیگه است. جنگ واقعی جنگ اقتصادی است. جنگ واقعی تحریم است. جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است. این جنگ واقعی است.
دوم فروردین 96 بندی شرمن از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای با تمسخر تیم مذاکره کننده ایرانی درباره توافق هسته‌ای این گونه میگوید در مقابل تعهدات ایران 5+1 و اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌های هسته‌ای را موقتاً متوقف کنند. لیفت لغتی است که در زبان انگلیسی به معنی معلق نگاه داشتن و یا موقتاً متوقف کردن است، اما طرف ایرانی لیفت را به معنی پایان دادن و خاتمه دادن ترجمه کرد و به همین دلیل هم ما از این لغت استفاده کردیم. یکی از کارهایی که شخص در دیپلماسی انجام می‌دهد این است که توجه کند زبان اهمیت دارد و خود این معلق نگه داشتن فقط شامل تحریم‌های هسته‌ای و نه تحریم‌های مربوط به مقابله با تروریسم و یا تحریم‌های مربوط به نقض